أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. تحصل مما بيناه أن المقصود من العلم في قوله عليه السلام رجل قضى بالحق وهو يعلم ما يعم العلم بالأحكام والموضوعات، و مقصوده من العلم قطعا العلم الطريقي، لأن القطع الموضوعي مأخوذ في طبيعي موضوع مأخوذ في لسان الدليل، وهذه الرواية ليس من هذا القبيل بخلاف العلم الطريقي، فإنه لم يؤخذ في طبيعي الموضوع في لسان الدليل، بل العلم الطريقي ربما يتعلق بالجزئيات الخارجية، يعني تارة يتعلق بالأحكام أخرى بالجزئيات الخارجية، والمناسب في باب القضاء علم القاضي بالموضوعات الخارجية. فقضى رجل قضى بالحق وهو يعلم، يعني يعلم الأحكام والموضوعات الجزئية في باب القضاء. ومن هذه النصوص سيد سليمان بن خالد ومرسل أبان هاتان الروايتان دلتا على حجية العلم الحسي و احتمال الاختصاص بالإمام المعصوم بعد دلالة أدلة النيابة العامة وبداية الفقيه على الحكم والقضاء غير وجيه، لأن الفقيه بمنزلة الإمام ومن هنا لا فرق. وأيضا سيد الحسين بن خالد ومعتبرة الصدوق، صحيحة حسين بن خالد أيضا يتم دلالته لما قلنا تدل على وجهة العلم الحسي، و الروايتان الثاني والثالثة دلت على المفروغية وجهة العلم الحسي في باب الغزاء، لكن بعض الروايات مثل معتبرة الصدوق فيه في تمامية دلالتها إشكال، و ذلك أن هذه الصحيحة هذه المعتبرة ناظرة إلى تكذيب النبي، و في خصوص تكذيب النبي خصوصية، يعني لا منفعة لاحتمال الخصوصية في قضية تكذيب النبي، و إشكال المحقق العراقي تام، لو كان مراده الإشكال على دلالة هذه المعتبرة و ما شابهها که روایت اخرى وار ابن خزیمه، یعنی روایت ابن خزیمه فی قضیه درع طلحه، هذا مخصوص بالامام، و ذلك لانه علم به ان الرجل كذب النبي وان كان علمه عن حس، ولكن خصوصيه تكذيب النبي فيه خصوصيه كما ان خصوصيه تكذيب امير المؤمنين علیه السلام ایضا کذالک فی روایت ثانیه، ولیکن سایر روایات دلالت تامه. و ایضا یضع الکلام بعد از ذلک فی مستدد بهی لعدم جواز قضاء القاضی به علمهی. و ابدا مستدل بهی علا عدم جواز قضاء القاضی به علمهی ان النبی صلی الله علیه وسلم لم یکن یعلم به علمهی فی الشرعیات، که یعنی فی الاحکام شرعیه. و هادا معلوم لنا بأن النبي لم يكن يعمل بعلم الغيب في الأحكام الشرعية الظاهرية، ومن هنا هذا العلم لو كان حجة لكان بكلا قسميها يكون حجة. وأجيب هذا الإشكال بأن في باب القضاء إنما الملاك والواجب على القاضي الحكم بالحق الواقع بخلاف سائر الأبواب المحكوم بالتكليف الظاهري، يعني يكون الملاك التكليف الظاهري، يعني الأمر بالحكم بالحق وبالقسط إنما هو منصرف وظاهر في الحكم الواقعي، يعني القسط الواقعي الحق. من هنا لو جاءت البينة وقامت على كون موضوع شهد أن الحق هذا، ولكن علم القاضي بخلافه، كيف اتفق العلماء على العمل بالعلم هنا إذن دون البينة؟ لأن الحق انكشف بالعلم على خلاف ما قامت عليه البينة. ففي هذه الموارد لو علم النبي والإمام والحاكم بلا فرق بالعلم الوجداني فعليهم أن يحكموا بمقتضى علمهم. هذا الجواب فيها إذن مناقشة، لأننا نفرق بين علم النبي والإمام وبين علم الحاكم، ونقول أن الحجة إنما هو العلم الحاصل بالأسباب المتعارفة. وعلى أيالين أصل هذا الاستلال باطل، يعني لأن العلم إذا حصل بالأسباب المتعارفة لا فرق بين النبي والإمام وبين غيرهما من القضاة من له البلاية على الحكم، لا فرق. عرض میکنم خدمت شما که در این روایتی بودیم که خب آخرین دلیلی بود که نقل شده. بله، یعنی یکی از ادله‌ای که بهش استدلال شد همین روایتی بود که رجل قضا بالحق و هو یعلم. وجوهی نقل شده که آخرین دلیل ما نصوص هست، آخرین وجهی که برای حجیت علم قاضی در قضا، آخرین دلیل ما نصوصه. این نصوص یکیش همین رجل قضا بالحق و هو یعلم هست که عرض کردیم این دلالتش تامه، چون هم علم و احکام شامل میشه و هم علم موضوعات رو، یعنی هر دو معتبره. و الا یعلم صادق نیست، موضوع رو عالم باشد بالوجدان یا بالبینه، ولیکن حکم رو جاهل باشد، این باز رجل قضا بالحق و هو یعلم چی آقا نیست. کما اینکه اگه حکم رو عالم مجتهد باشه، حکم رو عالمه به علم، حتی حکم ضروریات دینم باشد، به تواتر هم ثابت شده باشد به نص شریف قرآن، لکن او موضوع رو جاهل باشد، باز اونجا قضاوت بکند رجل قضا بالحق و هو یعلم برای صادق چی آقا نیست، عمه از این و اون. و این هم علم قطعا عدی یه طرف و یه طرف نیستن، هر دو یه طرف هم. اجازه بید آقا. بله بله، علم وجدانی گفتیم اولا این علم عمه از علم وجدانی و علم ثابت بالبینه هست، یعلم چند بار گفتیم که بله این علم پس اولا عمه از علمی که بالوجدان باشه، یا اینکه علمی باشد که به دلیل شرعی وجیهتش ثابت شده باشد که علمی باشه. بالاخره اگر چنانچه شخص
حاکم به بینه ایوان شهادت چیز بده قضاوت بکند، او یعلم دیگه، توجه فرمودی، یعلم الواقع، یعلم الحق، لکن بالحجت شرعیت چی آقا؟ معتبره، یعنی برایش یعلم صادقه. وقت این یعلم عرض کردیم هم علم به احکام هست، هم علم به چی آقا؟ موضوعات. علم به موضوعات هم دو قسمه، گاهی علم موضوعات به وجدان هست، طرف میبینه خودش، و اخرى علم موضوعات به طریق چی هست آقا؟ حجت شرعیه هست. فرقند همه اینا داخل در چی میشد؟ یعلم میشد. یکی از اینا که مختل بشد دیگه یعلم چی آقا؟ نیست، چه در موضوعات چه در چی آقا؟ احکام. خب حالا علم طریقی و موضوعی مرد کردم، بعضی بزرگوارم گفتن اینجا واضحه، روشنه که اصلا شائبه قطع موضوعی اینجا وجود نداره، برای اینکه قطع موضوعی اونیست که در کلی طبیعی موضوع حکم عقد شده باشه، در لسان دلیل، مثل یحرم و او ینجس و مقتوع الخمریه مثلا. خب این قطع عقد شده در خم، که خم خودش طبیعیست، توجه فرمودید. خب این در موضوع طبیعی موضوع حکم عقد شده در لسان دلیل، این هم میگن قطع موضوعی، حالا چه وسیع باشه چه طریقی باشه این قطع موضوعی ما، که یعنی به ما انهو طریقیون، حالا علم عقد شده باشه در موضوع یا به ما انهو صفتون للقاطع عقد شده باشد فر ندارد، در هر دو صورت باید این قطع موضوعی اونیست که در موضوع کلی که در حکم ذکر شده، موضوع حکم رو میگیم، موضوع حکم، طبیعی موضوع حکم، این قطع در اون طبیعی موضوع حکم چی باشد؟ عقد شده باشد. طبیعی موضوع حکم جزء الموضوع باشد، جزء دیگر چی باشد آقا؟ قطع باشد. اینه، و اینجا اصلا ربطی ندارد به این قضیه، ما خطابی نداریم در مقام که بالاخره این از این قبیل باشد، رجل قضا بالحق به هو یعلم، این اصلا نظر ندارد به اینکه این علم عقد شده در موضوع طبیعی حکم، نه، میخواد بگه خارج رو علم پیدا بکند یا حکم رو علم پیدا بکند، این همون علم چی است آقا؟ طریقیه، که لذا متعلق به جزئیات هم میشد، علم قاضی به جزئیات.
خب موضوع چی؟ موضوع طبیعی در اینجا جواز قضا قاضی حکمی، موضوع طبیعی چیه؟
موضوع طبیعی این است که قضا، خود قضا، یجب علی الحاکم الحکم، درست؟ خب این الحکم در چی عقد کرده ما؟ به ما علم انه حکم الله مقتوع الحکم، مقتوع الحکمیه، باید بگیم اینجوری میشه، مقتوع الحکمیه نداریم ما دیگه در نصوص، از کردم که علم که هرچی شما بگی وجدانی هم بگید، این در موضوع عقص نشده، موضوع ما وجوب الحکم علی قاضی هست، درسته؟ بله،
از این طرف عقص شده دیگه، یعنی اگر این جزء موضوع نباشد این فنا بسه،
نه نه هیچ، اصلا ابدا این چنین چیزی نیست، از کردم که باید این قطع در موضوع حکم عقد شده باشد، ما یک حکمی داریم، یه موضوعی در مقام حکم چی است آقا؟ وجوب. موضوع چی است آقا؟ الحکم یا قضا، حکم به معنای اون حکم، حکم الله و حکم یعنی انشاء، حکم انشائی، این وجوب حکم انشائی، درسته؟ این حق در واقع متعلق این حکم هست در خارج، یعنی حکم بشد بر چی آقا؟ حق. بله، وجوب الحکم بالحق، این حق میشد جزء موضوع خود این وجوب، یعنی چه چیزی واجب هست آقا؟ یک موضوع مرکب، الحکم بالحق، همین، اما اینکه المعلوم الحکم بالمعلوم الحقیه نیست، یعنی لفظ معلوم یا مقتوع حقیه نیست، العلم بله، بله وجوب بله حکم بالحق، لا بالمعلوم الحق، لا بالمقتوع الحقیه نیست، مثل این که میگوید یحرم الخمر، اونجا مقتوع الخمریه میگفتید، اینجا هم یجب الحکم بالحق، اگر میخواد قطع عقد بشه باید بشه که یجب الحکم بالمقتوع چی آقا؟ حقیه، این چیزی وجود نداره که، این یعلم طریقیه، یعنی چی؟ یعنی حق رو که میخواد حکم بکنون، حق واقع رو و یا قصد واقع رو، باید او علم داشته باشه به او، خب و الا میشه جهل، همون جهلی که گفتید قرینه است بر این، یعنی اگر جاهل باشد به حق واقع حکم بکند، اینجا در چی هست آقا؟ ناره. پس نباید جاهلانه حکم بکنه، باید به واقع که همون موضوع این حکم است که حق باشد، این موضوع چی آقا؟ علم داشته باشه. بعد این روشن دیگه، لذا به جزئیات تعلق میگیرین علم. و یعلم یعنی یعلم این جزئی چی آقا؟ خارجی رو. و دبکن اون اگر باشد قطع، باید عکس بشه تا خود اون طبیعی موضوع. این چنین چیزی این روایت افاده نمی کنه، عرض کردیم. و روایت دیگه صحیحه سلیمان ابن خالد هست، عن ابی عبدالله علیه السلام قال بعد فی کتاب علی علیه السلام ان نبی من الانبیا شکا الى ربه القضاء فقال یا رب کیف اقضی فی ما لم ارى ولم اشهد. خب اونچوری که میبینم خب حکم میکنم، قضاوت میکنم، حضوری نداره، حکم به علم هست، روشنه برام. اما اونچوری که نبینم، علم نداشته باشم به حس و شهود نکنم، اونجا چه جوری حکم بکنم؟ به چه دلیلی حکم بکنم؟ قال علیه السلام فاوحى الله الیه احکم بینهم به کتابی و اضفهم الى اسمی فحلفهم بهی. خب یکیش یمین هست، به کتابی شاید بتونیم بگیم مقصود همون بینه هست، چون وستش دو شهیدین من رجالکم به کتابی یا در همون زمان همون کتابی که اون پیامبر داشت حتما بینه به منزله علم بود، به کتابی میشد. حلف چون ازف هم به اسمی فحلف هم، این معلوم حلف مقصود این دومی حلفه که حلف به الله باشد. و قال هازا لمن لم تقم له بینه، این برای کسیست که بینه نباشد. خب پس معلوم اون حرف اولی هم خود حرف به کتابه، در حالی که ما در شرع الان در اسلام یعنی حرف به کتاب نداریم، حرف به چی داریم؟ آقا الله هست که نافذه. حرف به کتابی خب بله، خب به کتابی باشد در واقع باید ببینیم کتاب چی بوده دیگه. توجه فرمودید، کتاب حالا یا باید متعرض بیانه باشه مثلا یا نباشه. اگر بود که این دوم حالا فی غیر بیانه هست البته، مگر اینکه بگیم اونجا مثلا به احکام نظر داشته باشه، یعنی بر اساس احکام حکم کن. خب اون شب اون نبی صلی الله علیه اون هر نبی بوده، اون که شبهش در حکم نبود که، شبهش در چی بوده؟ موضوع بوده دیگه. گفتی که من آنچه رو نمیبینم و شهود نمیکنم، مقصودش چی بود آقا؟ موضوع بوده، موضوع خارجی بوده. اون وقت این جواب داده بشد که به کتابی یعنی به احکام کتاب، این مناسب نیست، برای مناسبت نداره که بگیم که طبق موازین. پس کلی حالا به کتابی یعنی کلن آنچه رو که من در کتابم در موضوعات برای احراز موضوعات اگه علم نبود میزان قرار دادم، که میزان چیه؟ یکیش همینه دیگه. در واقع حالا میتونیم بگیم اضف هم به اسمی فحلف هم، این خودش یکی از احکام کتاب هست در واقع. بعد کتاب گفته کلی این رو بیان کرده که این هست، این در غیر بیانه هست. یعنی کتاب میشد متشکل از بیانه و چی آقا؟ ایمان. این کلی اینطور بگیم، نه که اون حکمی که احکام باشد، چون شبهه این نبی در این پیامبر بزرگواری که سوال کردن خواستن در موضوعات بوده که من اینجرا که از موضوعات خارجی علم میبینم و شهود میکنم که میتونم حکم بکنم. چرا؟ چون پیامبر دیگه احکام الهی دستشه. اما اینجرا که از این موضوعات علم ندارم، ندیدم، چیکار بکنم؟ پس جوابم باید در خصوصی چی باشد آقا؟ موضوعات خارجی باشد. این حالا یا بیانه میشد یا قسم، که این دوتایی با هم میشن همون به کتاب، یعنی حکم کتاب میشن، تفسیر میشه. بله بله. و روایت بعد بله، یعنی حرف که گفتیم بخور جایی است که بیانه نباشه، با همین حرف تشقیق کرده، دو قسم کرده، یا بینه قائم میشه به اون حکم کن، یا اگر بینه قائم نشد پس چی آقا؟ حرف. پس هر دو شد رو این عبارت چی شد آقا؟ شامل شده. همه اینا میتونن بیان همون کتاب باشن. بعض این کلی فرموده به کتاب حکم کن، یعنی به اون میزان و به اون مثلا اماره ای که من در کتاب گفتم اون تفصیل کرده، تفصیل کرده به مفصل به این حرف و به چی آقا؟ بینه. اینجور باید معنا بکنی. عرض بکنم که تقریب این روایت و استدلالش این است که حضرت یعنی اون پیامبر بزرگوار گفته که اگر من نبینم شهود نکنم به چه چیزی حکم بکنم. پس معلومه که جواز حکم به شهود رأی العین و به نظر برای اون نبی چی بوده؟ قطعی بوده، مسلم بوده. و در جوابی هم که خدای تعالی بهش فرموده اونم مفروغ گرفته، مسلم گرفته، گفته در فرضی که فرض سوال توست که علم نداری اون وقت حلف هم، یعنی چی؟ جوابم تقریر میکند اون استفهام رو، یعنی سوالن و جوابن این روایت دلالت خیلی روشن دارد بر حجیت علم حسی قبل از مرتبه چی آقا؟ بفرمایید بینه و هر
جواز حکم معصوم به علمش که اجماعیه.
بعد الان اجازه بدی صرف کنید، الان کمی عجله نفرمایید، من همینجا ما بردم دیگه. عرض بکنم احتمال اختصاص به نظر امام در اینجا که ما احتمال بدیم که مثلا آوردیم دیگه که گفتیم که قولش که دارد که بعد این احتمال مندفعه. چرا مندفعه؟ برای این که اینجا از باب این که من در مصدر حکم واقع شدم میخوام حکم بکنم، مجوز این حکم من چیست در جایی که من علم نداشته باشم به شهود به حس. خب ما میدونیم که در علم حسی ولم اره، اره یعنی چی؟ با رأی العین خودم، با چشم خودم، علم حسی و شهود حسی. خب در شهود حسی دیگه فرق بین نبی و غیر نبی چی آقا؟ نیست دیگه، احتمال فرق که نمیدیم. پس معلومه که این از باب نبی و نبی بودن مداخله ندارد، دخلی ندارد. از باب این که این علم حسی اگر نبود پس به چه حکم کنم، این مفروغیت حجیت علم حسی رو میرسوند. علم حسی دیگه فرقی بین پیامبر و غیر پیامبر چی آقا؟ ندارد. تنقیم ملاک نیست، اصلا خودش ظهور میده این قرینه قطعیه که اون چرا که علم به رأی العین باشد اختصاص به پیامبر چی آقا؟ نداره. روشن دیگه، تمام عقلای عالم به علم حسی چیکار میکنن آقا؟ عمل بکنن پیامبر مثل اونها. فلذا این مفروغ عن بودنش اختصاص، یعنی احتمال خصوصیت برای پیامبر نیست. بله. عرض بکنم خدمت شما که یکی هم این روایت هست که روایت
بینه رو
باید بینه بیره مدعیه، اگر بینه نیاره طرف مقابل رو قسم میدن که منکر هست اونو بهش نمیگن قسم
بکن. منکر هست رو چی کار میکنن؟ قسم میدن دیگه. منکر تو قسم بکن.
خب بله دیگه.
آخه میگه آقا من لن تقوم لو بینه، یعنی اگه بینه نداشته
باشه. بله، حلف هم رو قید کرده در اینجا اونجایی که بینه نباشه. خب فقام همینجور میگن دیگه، وقتی که بیانه مدعی اقامه کرد اصلا نوبت به حلف منکر میرسه آقا؟ نمیرسه دیگه، همینه دیگه، فرق ندارد که. روشنه این مطلب. ما مرسل رو نخوندیم، مرسل هم دارد که فی کتاب علی علیه السلام ان نبی من الانبیا شکا الى ربی القضاء فقال کیف اقضی به ما لم تر عینی و لم تسمع اذنی. اون هم همینجور دارد. این روایت بعدی هم همینجوره. تقریب استدلال و هر دو هم چیست آقا؟ بفرمایید. یکسان هست، فرقی نداره. خب حالا میریم سر روایت بعدی، معتبر صدوق به اسناد الی قضا یا امیر المؤمنین. بله آها، درسته درسته، صحیح و سرون خالد. بعد دارد که قال ان ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول الواجب علی الامام اذا ندر الى رجل یزنی و یشرب او یشرب الخمره ان یقیم علیه الحد. بر امام واجب است وقتی که نگاه کرد دید با چشم خودش نظرم، یعنی نگاه حسی دیگه، توجه فرمودید، کسی داره زنا میکنه، شرب خمر میکنه، برایش واجب است که اقامه حد بکنه. ولا یحتاج الی بینه مع نظری، وقتی که دیده، لانه امین الله فی ارضه و اذا نظر الی رجل یسرق ان یزبره، یعنی یزجره و یمضی او یمضی، یمضی یعنی برود دیگه، عبور بکند از این قضیه و یدعه ولش کند، توجه فرمودی رها کند، قلتو و کیف ذاک، اونجا فرمودید که حکم بکند و در اینجا با اینکه با چشم خودش دیده گفتید که اینجوری یک نهی بکند و یک زجری بکند، اصلا یعنی نهی همون زجری دیگه، یک نهی بزند به او بگذرد، حکم اجرا نکند. فرق بین این دو چیه؟ قال لان الحق اذا كان لله فالواجب على الامام اقامته و اذا كان للناس فهو للناس. اینجا دیگه مربوط به اون سابق مال هست که بیاد تره دعوا بکند، شکایت بکند، اگر کرد اون موقع حاکم باید مداخله بکند و الا ابتداعا از جانب خودش چی آقا؟ نه. خب این فرقی ثابت بین احکام هم همینجوره، بین فقهای دیگه هم همینجوره، بین احکام یعنی حکامی که امام معصوم هم نباشد همینجوره، در باب قضا که در باب حقوق الناس. لذا عده‌ای هم گفتن که اینجا ولو اینکه علم داشته باشد قاضی حق ندارد ابتداعا حکم بکند، در این مسلمه که باید اون مدعی که حق الناس هست، صاحب حق هست، اون باید چیکار بکنه آقا؟ مطالبه حکم بکند. اجماع فقها هست که شرط است در حکم حاکم، چه به علم باشد چه به بیانه باشد، فرقی ندارد که این شخص اختصاص به علم هم ندارد و بعد که این شخص مدعی در حقوق الناس باید مطالبه بکند از حاکم حکم را. این الان دخلی فی ما بهان مهم ندارد. از محل استشهاد صدر این روایت هست که دارد که وقتی که نظر کرد نیاز بیانه چی آقا؟ نداره. اون وقت لعنه امین الله فی ارضه، این امین الله فی ارضه نمیخواد مقصود خصوصیت شخص امام رو بگرد، برای اینکه حاکم شرع اساسا امین فی ارضه هست، چون حاکم شهر فقیه عادل جامع در اصل غیبت او به منزله امام هست دیگه، ادله نیابت فقیه رو نائب عام امام قرار داده، ولایت شرعی بر حکمرانش قرار داده، کل کسی که خدای تعالی ولایت شرعی بر حکمران او قرار بدهد این میشه چی آقا؟ امین. امین خدا در زمین است، اینا به معنی واسه کلمه امین الله فی ارضهی، به لحاظ این که خدای تعالی به او ولایت داده و به او این امانت حکم رو و قضا رو و ولایت بر حکم رو به او چی آقا سپرده است. از این جهت فلذا این خصوصیتی که ما در این رو باید فهمیم، کما اینکه در صدرش اومده تحلیل فرمود با اینکه نظر کرده، چون نظر کرده دیگه نوبت بیانه چی آقا نمیرسه، این دیگه اختصاص به امام ندارد. اگرم کسی خیلی بخواد یا بگد امین الله تعدیل فقط در وصف ائمه اومده بو کذا بو کذا، ما دیگه میگیم به ادله نیابت این توسعه پیدا میکنه به فقیه، چون اون ادله ولایت فقیه در همین حکم دیگه بعد فرقی نداره. شوکه پیش
نمیاد خود این روایت مربوط به بحث منحی از منکر مرتبه ثالثه، چون قاضی که داره میبینه ارتکاب جرم رو که در زمانی بده
و رد بشه یز جره او دیگه، یزجر او شاید، حالا یزجر به نهیب هست، به داد هست، به فریاد هست، یک تشر هست،
اثر نکرد دیگه بذار برو، اینکه نمیشه بذاره بره، باید نیروهای امنیتی بیاره اینو مثلا بگیرن، چون داره جرم عدلی مرتکب میشه، زبان تذکر اثر نداشت، مرتبه ثالث میرسید که باید باش برکرد میشه.
حالا یزجر او، یزجر او همشی میشه که بالاخره در همونجا جلوشو بگیره، یعنی یزجر او اما حد جاری نکند، جلوش بگیری. بالاخره زجر برای چی است آقا؟ برای جلو گرفتن دیگه. یزجر او به نحو مؤثری که جلوش چی آقا بگیره. حالا یزجر او تارتا به زبان هست و اگر نشد با یک تازیانه، توجه فرمودید، بالاخره یزجر او که جلوش بگیره و بره دیگه، این رو به دادگاه نبره که حکم بکند و حد جاری بکند، اون دیگه تابع اون صاحب حق است که بخواد. عد بکنم که معتبر صدوق باز دارد به اسناده الی قضای امیر المؤمنین علیه السلام فی حدیث فقال، در این حدیث خب مفصل، این حدیث من ذیلش آوردم، ماجرا این است که یک اعرابی یک ناقه‌ای رو به رسول خدا فروخته به مبلغ 700 درهم. بعد اومد به رسول خدا گفت که درهم رو به من بده این چیزش رو به اصطلاح قیمت این ناقه رو. حضرت فرمود من به شما پرداختم. گفت نه نپرداختی. بعد حضرت به یک اعرابی گفت که به یک شخصی در اونجا بود، حالا اونم دارد که اعرابی بوده بالاخره، گفته یه نفر بیاد اینجا قضاوت بکنه. اون آقا اومد اونجا قضاوت کرده و بعد اون گفته که به رسول خدا بیانه داری؟ گفت نه من بیانه ندارم. بعد اون گفت که خب تو قسم میخوری؟ اون گفت بله من قسم میخورم. راحت که اون نداده به من. در همین حالی که تا اینجا کشید، رسول خدا فرموده الان یه شخصی وارد میشد که من او رو حکم قرار میدم که او هست که محبوب خدا و حکمش حکم فصله. همین حال گفت امیرالمومنین رسید. توجه فرمودی؟ بعد گفت که یا علی بیا این قضیه رو فیصله بده، حکم بکن. بعد امیرالمومنین فرمود چیه؟ گفت که این عربی به من میگه که شما ثمن ناقه رو بده، در حالی که من بهش دادم. بعد چیز گفته از زمین به اون عربی رو کرد، گفت که از صدق رسول الله، اینه که گفته راست میگه؟ گفت نه به من نداده. بعد تا گفته از شمشیر کشید گردنش زده و اون وقتش خلاص کرده، علیوار عمل کرده. توجه فرمودی؟ بله. حضرت فرمود که رسول خدا فرمود تو چرا زدی این رو؟ گفت برای اینکه ما تو رو تصدیق میکنیم، تا تمام وحی که از جانب خدا داریم میاریم، دین ما رو خدا رو از تو داریم میگیریم، تو در واسه یک ناقه تو رو اعتماد نکنیم در دین اعتماد میکنیم. این آقا برای اینکه تو رو تکذیب کرده و مرتد شده و گردنش زدن حقشه. بعد حضرت فرمود خب درسته، درست انجام دادی، درسته، اما دیگه اینو تکرار نکن. وجه این که فرمود تکرار نکن این است که اون زمان صدر اسلام بود، مردم هنوز اون تحمل چنین چیزی رو نداشتن و نمیتونستن هضم بکنن و موجب تضعیف دین میشده اگر این تکرار میشده. مرتد میشه دیگه. بله نه دروغ بنده یعنی چیزی نقل بکنه به دروغ از رسول خدا، اینه میگن مقصودشه. این آقای اینه که اینجا فتوا میدن که اینکه ماه رمضان اگه دروغ بنده پیامبر و ائمه اینجا روزش باطل میشه مرتد نمیشه، ولی کن این معناش اون نیست که میگه به حضور بگه شما دروغ میگید. نه این دوتا معناست، یعنی نقلی میکنه از پیامبر، نقل دروغ. این دوتا دوتا وادی هست. نه بله بله اجازه بید آقا. بله عرض میکنم که روایت متنش من اون صدرشون زیاده، عرض کردم در باب همون 18 هست از ابواب کیفیت حکم. بعد حدیث یکم هست، توجه فرمودید، دارد که قال یا اعرابی از صدق رسول الله صلی الله علیه وسلم. من گفتم این زیلش داره میخونیم، تا همه رو بخونیم طول میکشه. اصدق رسول الله صلی الله علیه وسلم فی ما قال، قال العربی لا ما اوفانی شیئن، چیزی نداده. فاخرج علی علیه السلام سیفه فضرب عنقه فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم لما فعلت یا علی ذلک؟ قال یا رسول الله نحن نصدقه که علی امر الله و نهیه و علی امر الجنت و النار و الثواب و الاغا و وحی الله و لا نصدقه که علی ثمن ناقت العربی. برین تصدیق نکنیم، خب دیگه این معنیش که انکار اسمت است و انکار همه چی هست دیگه، ولذا میشه مرتد طرف اگر نسبت رسول خدا چنین جسارتی بکنه، هر کس باشه. کما اینکه الان هم اگر کسی بگه که العیاذ بالله العیاذ بالله العیاذ بالله رسول خدا دروغگو بوده، این مرتد گردنش رو بزنن، فرق نداره. تعجب فرق بله من حالا حکم نمیدونست از جهل بوده، یک احتمالی هست، ولی امیر المومنین صلی الله علیه احراز فرمودن که ایشون نه به جای اینکه این رو بگیم، این است که این روایت هم صادر شده، درست هم هست، و لکن حضرت میدانست که اون از روی فراموشی میگه و نه از روی جهل میگه، دارد از روی عمد و علم انکار میکنه. معلوم امیرالمومنین این بوده. آیه سوال کرده که لما فعلته، برای اینه که حضرت به زبان مبارک خودش بیان بکند برای دیگران. حضرت خودش که اگر میگفت که ای یوحنا این زده برای اینکه شما باید تصدیق بکنید، نه، به زبان خودش میفرمود. این اوقع در نفس مخاطبین چی آقا نبوده، از خود شخص این را انجام داده، خواسته که خود او بیان بکند این مطلب رو، حکمت در این بوده. توجه فرمودید؟ بله. تکرارم گفتم به شما تازه که چرا توجه نکردید شماها، دقت کنید آقا. گفتیم برای اینکه اون زمان تازه صدر اسلام بوده و این گونه بدون محاکمه طرف رو گردن زدن، ولی اینکه حکم هست، حق هست، اما اونو تحملش نداشتن، موجب تضعیف دین میشده. بله، خب دیگه این خود این روایت داد میزنه مال صدر اسلام دیگه، معلومه دیگه، زمان امیرالمومنین دیگه، زمان رسول خداست دیگه، زمان رسول خدا صدر اسلام بوده دیگه، پس کی بوده؟ عرض میکنم خدمت شما که بله، اجازه بدید آقا. بعد این روایت منتهاش اندازه ما این حجیت نداره بر این مطلوب ما، برای اینکه خود نفس تکذیب نبی یک امر بسیار خطیریه، مهمیه که به علم گردنش رو زده. این خود مورد تکذیب نبی ممکنه خصوصیتی داشته باشد که این مخاصمات و منازعات جزئیه بر سر مال و منال و کذا کذا، اینا خصوصیت چی آقا ندارن، همچنین که حد جزئی نسبه شخصی محدود فرق نداره، هیچ کدوم اینا قابل مقایسه با تکذیب پیامبر چی آقا نیست. یعنی احتمال خصوصیت در مورد تکذیب پیامبر و احتمال اهمیت اون، این احتمال لا مدفعه. نمیخوام بگیم حالا قطع، احتمال کافیه. اگر کافیست که انسان احتمال و خصوصیت بده، این روایت دیگه از حدیث استدلال چی میشه آقا؟ ثابت میشه. بله، در حدیث درهم، درهم اون روایت خزیمه هست در مسئله طلحه زبیر که مسجد شخصی اومده بود، بعد از او در داشت زره داشته، امیرالمومنین در مسجد بگفت اینه که تو داری بر تن دزدیدی، از طلحه دزدیدی در اونجا، این مال تو نیست. امیرالمومنین بهش گفته، توجه فرمودید؟ و گفت نه، این مال خودمو. بعد رفتن گفت حکم بیاد، ما شورای را آوردن، دو اون شورای هم بالاخره شاهد خواست از امیرالمومنین، اونجا هم از قبیل تکذیب امیرالمومنین و مسئله این که معصوم رو با عنوان شاهد گفت که بالغ باشی، معصوم دیگه فرق نداره بین بالغ غیر بالغ. خب اونم باز احتمال خصوصیت هست در اونجا، استفاد فرمودید. خب در مجموع میخوام عرض بکنیم که الان اینجا که حضرت به علم حسی خودش عمل کرده، این برای ما قابل استدلال نیست. چرا؟ چون احتمال خصوصیت این واقعه، مسئله تکذیب نبی و لما له من الاهمیه چی آقا؟ میره، وقتی احتمال میره نمیتونیم استدلال بکنیم. اما عمده ادله قبل هست، ولذا کلام محقق عراقی که اشکال کرده در اینجا گفته که چی؟ فرمود قد عرفت عدم الملازمه بین جواز الفصل به علم الامام الذي هو حجت في عقد كل احد و علم غيره الذي لا حجيت له، نمیشه مقایسه کرد لا في له في حق غيره، ما امکان منع كون فعله به عنوان الفصل الخصومه، اصلا فصل خصومه نبود اینجا، در اینجا حضرت خواست بزنه یک منکری رو جلوشو بگیرد. توجه فرمودید؟ بله، بل منن ممکنه کنه به عنوان ترتیب مال الواقع من اثر من جهت قیام الحجه علیه و لیس مطلق و ترتیب الاثر علی طبق الحجه حکمن و لم یقصد به فصل خصومه کیفه و حاکم بل و غیره یترتب الاثر علی طبق الید و الاستصاب مع انه لیس میدان فصل قضای اصلا و اذا فصح لنا انکار دلالت مثل هذه الادله علی میزانیت العلم للفصل. این اشکال ایشون رو ما تصدیق میکنیم، وارد هست، اما نسبت به این روایت اخیر. اما اون روایات قبلی صریحه، میگن من چگونه حکم بکنم، چگونه قضا بکنم، قضاوت بکنم، من با علم اگه نداشته باشم، خدای تعالی احلف هم اونا رو حلف بده اگر بیانه نباشه. اینا ظهور واضح دارد در این که در مورد قضا هست و فصل خصومت. بعد اشکالشون در این اخیر چی هست آقا؟ وارد هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.